سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما الحجه روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و لعن الداعم علی اعدائهم اعداء الله من الاولین والآخرین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتاه فيها طويلا فامنن علينا برضاه وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك بفوزا عندك دب پیشگاه متحر و ملکوتی آقا و مولامون حضرت صاحب الاسر و الزمان ارواحنا له الفدا صلوات شایسته هدیه بفرمایید. تسلیت عرض میکنم ایام عزای آل الله و شهادت امام مجتبی سلام الله علیه رو و حضرت حق رو شاکرم که این توفیق دست داد که خدمت شما عزیزان و سروران باشم. انشالله هر آنچه در این شبها میگیم و آنچه که میشنویم رو حضرت حق برای خودش و در راه خودش قرار بده انشاءالله. پسی که این پنج شب انشاءالله در باب اون نکاتی رو خدمت سروران خودم عرضه می‌دارم، در باب یه نگاه مقایسه گونه است بین ما و یک گروه منتظر در تاریخ و حالا تطبیقی با شرایط امروز جامعه، تا بحث تاریخی ما صرفاً یه بحث تاریخی به معنای اینکه می‌خوایم با یه سری وقایع آشنا بشیم نباشه و یه بهره‌ای هم داشته باشه. اما برای ورود به بحث باید یه مقدمه نسبتاً طولانی رو عرض بکنم. یکی از سخت‌ترین امتحان‌های بشر امتحان انتظاره، امتحان منتظر بودن. این خیلی ربطی هم به دین نداره، یعنی انتظار کشیدن کار سختیه، چه برای اون کسی که دین داره و منتظر یه گشایش دینیه، چه برای کسی که دین نداره ولی منتظر یه گشایش ولو مادیه، یه موضوع دنیویه. کلن انتظار سخته. وقتی انتظار رو در قالب دین میاریم و مثلا میگیم ما شیعیان الان منتظر وجود نورانی امام زمان علیه السلام هستیم، این سختی سه بعد پیدا میکنه. به سه دلیل انتظار برای ما سخته. یک، ما امام زمانمون رو نمیبینیم، یعنی ایشون حضور دارن ولی ظهور ندارن، به صورت مادی ما نمیتونیم حضرت رو ببینیم، لذا این خلع رو داریم که امام زمان ما ظهور فیزیکی نداره. اینجوری نیست که ما هر وقت خواستیم بریم و چهره مبارک او رو ببینیم. حالا اینو مقایسه کنید با اینکه یک کسی مثلا با امیرالمومنین سلام الله علیه کار داشته، راحت میرفته حضرت رو میدیده دیگه، یا با امام صادق سلام الله علیه کار داشته. ولی ما چی؟ ما الان کجا بریم امام زمان رو ببینیم؟ دو، این که در زمان غیبت که امام زمان نیست به ما تخفیفی دادن، مثلا بگن چون الان دوران غیبته نماز صبح واجب نی، یا ماه مبارک 10 روز روزه بگیرین کافیه، یا حج ولو شما مستطیع باشید واجب نیست. آره، یه تخفیفی مثلا بدن. نه، همه احکام به قوت خودش باقیه. البته این اجر داره ها، امام صادق سلام الله علیه میفهمن نحن صبر، ما اهل بیت صبوریم و شیعتنا اصبر منا، ولی شیعیان ما از ما صبورترن. چرا؟ به خاطر این که ما میدونیم و عمل میکنیم، اونا خیلی احکام دلایلشون نمیدونن ولی عمل میکنن. لذا حضرت میگن جان من فدای شیعیانم که میان امر ما رو بدون این که ما رو ببینن، به صرف این که ما گفتیم میگن چشم. این عجب داره، اما خب سختی هم داره دیگه. شما فرض کنید مثلا امیرالمؤمنین به شما میگفت برو فلان کار رو بکن، با شوق و ذوق میرفتید انجام میدید، اما الان میگن امیرالمؤمنین گفته شما این کار رو انجام بده. خود حضرت نمیگی که آدم یه شوق و نشاطی داشته باشه از انجام اون عمل. بالاخره امیرالمومنین داره نگاه میکنه و این یه لذتی برای انسان داره. سوم این که ما مورد تمسخر قرار میگیریم، استهزا میکنن، نیش و کنایه میزنن. تو همین ایام به ما میگفتن این امام زمانتون نمیخواد بیاد، یعنی اینقدر از شما کشتن و زدن و بستن و گرفتن، کافی نبود که امام زمانتون بیاد. این حرفا هم هست. امام زمانتون نمیخواد کمکتون بکنه. البته پاسخ اینه که اگه امام زمان کمک نمیکرد قطعا تا حالا اینا ما رو بلعیده بودن. همون امام زمانه که ما رو نگه داشته و پشت هم سیلی میزنیم به دشمن امام زمان. اما ظاهرش اینه که اونا میگن کمک مادی چرا نمیکنه امام زمانتون به شما. انتظار به سه دلیل سخته. یک، امام زمان ظهور فیزیکی نداره. دو، اینکه همه احکام و واجبات و محرمات به قوت خودش باقیه. سه، ما مورد نیش و کنایه و تمسخر هم هستیم به خاطر امام منتظر. خب سوال، اگر همین جمعه انشالله امام زمان علیه السلام بیان، ما چه کار خواهیم کرد؟ قطعا ما میگیم ما خودمونو برای امام زمان خواهیم کشت، هر آنچه داریم در طبق اخلاص میذاریم برای امام زمان. مگه میشه ما منتظر باشیم منتظر بیاد خودمونو فداش نکنیم؟ مطمئنید؟ یعنی الان از شما سوال بکنن جمعه امام زمان بیاد چی کار میکنید، شما همین جوابی که من عرض کردم رو میفرمایید؟ ما خودمون رو برای امام زمان میکشیم. مطمئنید؟ بله دیگه، ما منتظریم الان موعود بیاد حتما خودمون رو میکشیم. خیلی معلوم نیست. از کجا میگید معلوم نیست؟ یه دوری تو تاریخ بزنیم با هم، به گشت و گذاری بکنیم. قبل از ما کسایی منتظر بودن؟ بله. موعودشون اومده؟ بله. خودشونو فدای او کردن؟ نخیر. فدا نکردن؟ نه. منتظرانی قبل از ما، اولین گروه منتظر تاریخی نیستیم. سه تا مثال میزنم یه ذره نگران بشیم و بشید، هممون نگران بشیم. که این که ما منتظریم لزوماً به این معنی است که خیلی اتفاق خوبی بعد خواهد افتادن. گروه اول، بنی اسرائیل برای حضرت موسی علیه السلام. وقتی که جناب یوسف سلام الله علیه اومد از کنعان به مصر و بعد حضرت یعقوب علیه السلام و کنعانیان اومدن مصر، اینا در مصر مستقر شدن، زاد و ولد کردن، اونجا هم که حاکم موحد شده به خوبی زندگی میکردن. حضرت یوسف علیه السلام از دنیا رفت، بعد از مدتی حکام دوباره مشرک شدن، مردم هم مشرک شدن. خب اینایی که در مصر بودن و عشیره حضرت یعقوب بودن، اینها بنی اسرائیلن، چون اسرائیل اسم حضرت یعقوبه و به اینا میگن سبتی. ساکنان اصلی مصر که فرعون ها جز اونا بودن، اونا قبطی هن. پس قبطی ها حاکمن، سبتی ها مهاجرن، اونا اهل همونجا بودن. بعد از حضرت یوسف علیه السلام که دوباره مشرک شدن حکام و فرعون ها سر کار اومدن، دوباره ظلم آغاز شد. این بنی اسرائیل یا سبتی ها که مورد ظلم بودن، شنیده بودن در وعده هایی که داده شده که یه منجی و یه موعودی خواهد آمد، و اینا به شدت تحت فشار کی بودن؟ تحت فشار فرعون. برای اومدن اون موعود گریه کردن، زجه زدن، توسل کردن، هر چی می اومد از دستشون. خداوند چی کار کرد؟ 170 سال حضرت موسی علیه السلام رو زودتر فرستاد، بدا حاصل شد. 170 سال حضرت موسی جلوتر اومد. خب الان این بنی اسرائیل باید برای حضرت موسی چی کار کنن؟ باید خودشونو فدا کنن دیگه، چون فرعون داشت اونها رو بیچاره میکرد. یذبحون ابناءهم و یستحیی نساءهم، بچه‌هاشون رو میکشه، زناشون رو به خفت و خاری زنده نگه میداره. حضرت موسی اومده که اینا رو نجات بده. بنی اسرائیل چیکار کردن؟ تقریبا بلایی نبود که بشه سر یه نفر آورد و اینا سر حضرت موسی علیه السلام نیارن. اون همه معجزات رو دیدن. حالا اینکه عصای حضرت اجدها بشه یا یه شیء نورانی از گریبان حضرت بیرون بشه، ما اینا رو شنیدیم، ولی بقیه معجزات چی؟ مثلا آب نیل برای قبطی‌ها خون میشد، برای سبطی‌ها آب بود. قورباغه حمله میکرد، میومد مزارع قبطیا رو خراب میکرد، به مزارع سبطیا کار نداشت. ملخا حمله میکردن به مزارع قبطیا، به سبطیا کار نداشتن. این همه این معجزات رو دیدن اینا. حضرت موسی سلام الله علیه یه شبی گفت خب بلند شید بریم که دیگه از دست فرعون نجات پیدا بکنیم. حرکت کردن، اومدن، رسیدن به آب، حالا یا رود نیل یا دریای سرخ. رسیدن به آب، اونا هم از پشت اومدن. اینا یک کلمه حضرت موسی سوال نکردن که موسی چی میشه، چه اتفاق خواهد افتاد. چششون به فرعون و سپاهش افتاد، گفتن انا لمدرکون، تمومه کارمون، تمومه، اینا الان میان پدر ما رو در میارن. حتی سوال نکردن موسی تو انقدر معجزه داشتی الان یه فرجی گشایشی حاصل میشه یا نمیشه، تن داغون شدیم. حضرت موسی سلام الله علیه هم حتی از خدا سوال نکرد که خدای چی میشه. قال کلا، هرگز اینی که شما میگید نیست. ان معی ربی سیهدین، خدام با من هدایت میکنه منو. این نیست که خدا ول کنه ذره بزنگ ما رو. آب باز شد، اینا رد شدن، آب به هم رسید، تمام فرعونیان غرق شدن. چنین معجزه بزرگی رو دیدن. یه مقدار راه که رفتن رسیدن به یه قوم بت پرست. به حضرت موسی چی بگن خوبه؟ گفتن یا موسی اجعل لنا الها، موسی میشه بر ما هم یه بتی مثل بت اینا درست بکنیم و همین دورش بچرخیم؟ به عبارت من هنوز نم نیل به تن اینا بود، چنین معجزه ای رو دیده بودن، گفتن که میشه ما بت پرستیم. رفتن گفتن قضا من و سلوا، بهترین مرغ و بهترین نوشیدنی رو خدا فرستاد. گفتن گرم، یه ابر اومد بالا سرش. گفتن آب میخوایم، حضرت عصاشو زد، از اون سنگ 12 نهر آب جوشید. تا رفت و رفت و رفت و این که حضرت گفت وارد این سرزمین موعود بشید. گفتن انا لن ندخلها ما دام و فیها، ما نمیتونیم وارد این سرزمین بشیم، یه موجوداتی اونجا به نام امالقه که خیلی بزرگن. فذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، تو موسی با خدات برین اون امالقه رو که از بین بردین خبر کنید، ما بعد میایم داخل. خدا گفت دیگه بسه. حضرت موسی و حضرت هارون از اینا گرفت، 40 هم تو بیابون سرگردون بودن. اینا منتظر حضرت موسی بودن. حضرت موسی اومد، خونی نبود که بشه به دل یه نفر کرد و اینا به دل حضرت موسی نکنه. اینا منتظر. نمونه دوم، یهودی‌ها برای پیامبر عزیز ما. تا حالا فکر کردید یهودی‌ها تو مکه و مدینه چیکار می‌کردن؟ اینا اونجا چیکار می‌کنن؟ یهودی‌ها شنیده بودن که پیامبر آخر الزمان از این شبه جزیره مبعوث خواهد شد. به استقبال پیامبر اومده بودن، در مکه و مدینه ساکن شده بودن. خب حضرت ابراهیم علیه السلام این بالا، این طرف هاجر، این طرف ساره. حضرت ابراهیم این ور ساره است، کی به دنیا میاد؟ اسحاق، بعد یعقوب، یوسف، موسی، عیسی، از این ورن. این و حضرت ابراهیم با هاجره، اینجا کیه؟ اسماعیل. یهودی ها که اومدن تو مکه و مدینه تصورش اینه که پیغمبر از این وره، یعنی از بنی اسحاق، بنی اسرائیل، فرزندان حضرت یعقوب. بعد دیدن پیغمبر از بنی اسماعیله. اول تصمیم گرفتن عبدالمطلب رو ترور کنن، نشد. رفتن سراغ عبدالله پدر پیامبر، و برخی از مورخین میگن عبدالله شهید شد چون در صحت و سلامت رفت سفر، یه مرتبه گفتن که او از دنیا رفته و فکر کردن که عبدالله رو کشتن دیگه تمومه، غافل از این که عبدالله قبل از سفر همسرش بارداره و پیامبر عزیزمون در وجود مادر بزرگوارشون هستن. اینو تحلیل نکرده بودن. خب پیغمبر به دنیا آمد، اینا مثلا منتظر پیغمبر بودن دیگه، چیکار کردن؟ نقشه قتل او رو در کودکی کشیدن. از اون طرف برای مخالفت با او تا تونستن مشرکین رو تحریک کردن. حالا اینکه نقش یهود در شهادت پیغمبر، در سقیفه بنی ساعده، در شهادت امیرالمؤمنین و بعد کربلا و اینا چی بوده بماند، الان محل بحثم نیست. همینقدر بگم که پیامبر ما فرمودن ما اوذیه نبیون مثل ما اوذیتو، هیچ پیغمبری اندازه من اذیت نشده. اینا منتظر پیغمبر بودن. بعد ببینید چیکار کردن با پیغمبر. اینم گروه دوم. ما داریم منتظرای رو نام میبریم که وقتی موعودشون اومد ببینید چه کردن. گروه سوم، مردم کوفه شنیدن ابا عبدالله بیعت نکرده، نامه نوشتن که یا ابا عبدالله بیا و ما با هم با تو بیعت کنیم. ابا عبدالله اومد. برخی هاشون ابا عبدالله رو یاری نکردن، برخی از همونایی که نامه نوشته بودن اومدن کربلا، حضرت رو شهید کردن، بعدم کاروان او رو بردن به اسارت. سه گروه در تاریخ منتظر بودن، اون منتظر رو تا تونستن بهش لطمه زدن. ما هم منتظریم؟ بله. امام زمان بیاد ما چیکار میکنیم؟ احتمال داره ما خودمون رو فدای امام زمان بکنیم. آره این احتمال هست. احتمال هم داره خودمون رو فدا نکنیم ما، چون منتظران دیگری در تاریخ بودن که این کار رو نکردن. تو این سه گروه ما به کدوم گروه شبیه تریم؟ به مردم کوفه از دو جهت: یک مسلمان بودن، دو منتظر امام زمانشون بودن. ما هم بریم سراغ همین دوتا، میریم سراغ این که مسلمان و منتظر امام بودن و چه شباهت ما با مردم کوفه است، وارد بحث بشیم. مردم کوفه در انتظار ابا عبدالله چرا موفق نشدن؟ ما مراقبت بکنیم به آفاتی که اونا دوچار شدن دوچار نشیم. پنج عامل باعث این فاجعه است که مردم کوفه رقم زدن. اولیشو امشب عرض بکنم، چهارتای دیگرش در شبهای آتی. اولین دلیل این که این فاجعه رقم خورد این بود که مردم کوفه اصلا امام رو نمیشناسن، لذا عشق و ارادتی به او ندارن. کیو دارید دعوت میکنید؟ مثلا حسین ابن علی. خب حسین ابن علی که بالاخره که یه اسمی داره، پدرش هم یه اسمی داره، این کیه که الان دارید میگید بیا؟ میدونید این امام زمانتونه؟ از کجا میگید اینو؟ از شما سوال میکنم. بارها شنیدید که مردم کوفه به ابا عبدالله نامه نوشتن. خیلی خوب، تا حالا فکر کردید تو نامه چی نوشتن؟ به ابا عبدالله چی گفتن؟ یعنی همه نامه یه جور بود، همش یه مطلب توش بود؟ حالا اگه چند تا مطلب بود چی گفتن؟ عزیزان، نامه هایی که از کوفه برای ابا عبدالله ارسال شد دو جوره. یک، نامه هایی که در اون افراد میگن ما امام میخواییم، مثل حبیب ابن مظاهر نوشته یا ابا عبدالله و انه لیس علینا امامون فاقبل، یا ابا عبدالله ما امام نداریم بیا، امام نداریم. نامه های دوم کدوم نامه هاست؟ نامه هایی که مثلا درش نوشته شده که و ایعنت الثمار و اورقت الاشجار، درخت ها پر برگ شده، پر میوه شده، زمین ها حاصل خیز، نهرا پر آب، حسین بیا. چه فرق میکنه؟ گروه اول امام میخوان، یعنی راهبری که دنیا و آخرت اونها رو در مسیر بندگی خداوند قرار بده. گروه دوم چی میخوان؟ میگن آقا زمینا آباد، نهرا پر آب، درختا پر میوه است، ما یه حاکمی میخوایم بیاد امنیت رو برقرار بکنه، این کیف ما کامل شه. ما برای که از دنیا لذت ببریم چی کم داریم؟ یا ابا عبدالله الحسین بگید بیاد. خب حالا فرقی داره که نامه اولی رو ما بنویسیم یا دومی رو؟ ببینیم اونا که نامه اولی رو نوشتن با اونا که نامه دومی رو چه فرقی میکنن. کسایی که نامه اولی رو نوشتن کیان؟ مثل حبیب ابن مظاهر. این حبیب ابن مظاهر با ابا عبدالله چطور برخورد میکنه؟ بعد ها رو میرم سراغ گروه دوم. نامه مینویسه با ابا عبدالله که ما امام نداریم بیا. ابا عبدالله به کربلا میرسن، یه نامه برای حبیب میفرستن. حبیب تو خونش نشسته کنار همسرش، تو حیاط دارن چیزی میخورن، غلامی کنیزی هم داره تو حیاطن. در خونه در میزنن، نامه رو میارن، نامه رو غلامش میگیره میاره میده به حبیب. حبیب نامه رو نگاه میکنه و میذاره کنار، کنار خودش. خانمش میگه نامه از کیه؟ حبیب میگه از ابا عبدالله الحسینه. میگه خب چی گفته؟ میگه گفته که ما اومدیم کربلا، اگه میخوای به ما کمک بکنی بیا. همسرش میگه خب چه میخوای بکنی؟ حبیب میگه من دیگه پیر شدم، حقیقتش کر و فری ندارم دیگه، حالا جوانترا برن، ما خدمتامون رو قبلا کردیم. همسرش میگه نی نمیخوای بری؟ میگه نه واقعش دیگه از ما گذشته که بخوام شمشیری به چرخونیم و کر و فری کنیم و اینها. بچم من برم ابن زیاد تو رو میگیره، خونمون رو خراب میکنه، اموالمون رو مصادره میکنه. خانمش میگه این که من اسیر بشم یا اموالمون مصادره بشه یا خونمون رو خراب کنه، اینا مهم نیست، به این خاطر تو چیز نکن. حبیب میگه نه، بازم من فکر میکنم که خیلی کر و فری ندارم. همسرش همجور که روبروش نشسته یه شالی دور سر میپیچن زنای عرب، روش یه معجری دارن، معجرشون میکشه رو سر حبیب ابن مظاهر، میگه اگه نمیخوای بری کربلا به ابا عبدالله کمک کنی، از این بعد معجر سرت کن. حبیب به خانمش میگه یه کر و فری در کربلا بکنم که کسی تا حالا ندیده نشنیده. شاید حبیب میترسید غلامهاش بفهمن اون میخواد بره کربلا جاسوس باشن، بگن به ابن زیاد، شاید. ولی حبیب ابن مظاهر آدم ترسوی نی، راه افتاد اومد تو بازار مسلم ابن مسجر رو دید، با هم دو نفری راه افتادند و عازم کربلا شد. بعدم برای ابا عبدالله تا لحظه آخر رشادت کرد. این کیه؟ این کسیه که به ابا عبدالله نامه نوشته که من امام میخوام بیا، لذا برای امام جونشو میده. گروه دوم نامه نوشتن، چی گفتن؟ تو نامه برگشتن گفتن که ما کیفمون برای دنیا کامله، یه حاکمی میخوایم بیاد امنیت و عدالت رو برقرار کنه، یا ابا عبدالله تو بیا اینو کامل کن. اینا کیان؟ شبس ابن ربعی. روز عاشورا ابا عبدالله میگن شبس تو نامه ننوشتی؟ نامشو میندازن جلوش، سرصدا میکنه، روش اون بر میکنه، چرا شبس ابن ربعی در شهادت ابا عبدالله نقش آفرینی میکنه؟ چون میگه یا ابا عبدالله من به شما نامه نوشتم که شما بیای و امنیت برقرار شه، عدالت برقرار شه، ما از دنیا بیشتر لذت ببریم. من نگفتم شما بیای به ما بگی شمشیر دست بگیریم، همین لذتی هم که داشتیم میبردیم عده. ما تو رو برای شمشیر زدن نخواستیم، تو رو برای لذت بردن خواستیم. لذا پای ابا عبدالله ذره ای رشادت نمی کنه، ذره ای. خب همینجا سال ما منتظر کیم؟ امام زمان. میدونه منتظر امام زمان بیاد چیکار کنه. آقا دیگه نگاه کنین، دلار که گرونه، طلا هم که گرونه، برنج چقدر گرون شده، گوشت، حضرت بیان همین کالاها رو انشالله ارزون کنه. اینی که الان شما دارید میگید که امام زمان نیست، این یه چیزی شبیه رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگانه، امام زمان نیست که بیاد کالا رو ارزون کنه. یعنی امام زمان بیاد کالا ارزون نمیشه، یکی از برکات امام زمان رفاه است. اما نیست که امام زمان بیاد یه ابلاغیه بده محبت جنس ارزون بشه. امام زمان بیاد اول کار کردن و بدو بدوه. نه دیگه، امام زمان بیاد ما راحت شیم. اولش راحتی نیست، اول باید تلاش کنیم، ما اول باید بدویم تا امام زمان حکومتش رو تثبیت کنه. اوه سخته که خلاص میگن الله معجل برکه، بعد میگی الهی آمین. فکر کن الهی آمین که چه اتفاقی بیفته؟ شما منتظر کی؟ شما شبیه حبیب ابن مزاری یا شبیه شبس ابن ربعی امام زمان رو برای رفاهت میخوای یا برای اینکه بیاد امامت بکنه ولو لازم باشه جونمون رو براش بدیم؟ چرا جامعه به این سمت میره که یه عده امام رو برای رفاه میخوان؟ چرا؟ یک دلیل داره، مادی‌گرایی. اگر ما دنبال دنیا بیفتیم، امام زمانی که ما میخواییم امام زمانی که بیاد دنیای ما رو آباد کنه، چون اصلا همه چی برای ما دنیاست. اگه دنیا رو آباد میکنی امام زمان بیا، اما اگه میخواد شما بیایید دوباره همین گرونی باشه و اینا، حالا دیگه زحمت نکشین، همون جایی که هستین خوبه. کدوم امام زمان؟ نگاه مادی. این نگاه مادی هم به صورت عام در زبان ابا عبدالله بود، هم به صورت خاص. به صورت عام بشو عرض کنم، یه جای ابا عبدالله میفرمایند که الناس و عبید و دنیا، مردم بنده دنیا، و دین و لعق علا السنته، دین لغلغه زبانشونه، یهوتونه ما درت معایشهم، دین رو دوره میکنن، دور دین رو میگیرن تا وقتی دینداری باعث چرخش زندگی بشه، یعنی نون تو دینداری باشه. فاذا محسو بالبلاء قل الدیانون، اما همین که یه ابتلا و سختی بیاد دیندارا کمن. دین رو میخواد برای اینکه ازش استفاده بکنه، لذت ببره. من برای چی ظاهرم و دینی درست کردم؟ نون دینم رو میخورم. به جوانترها عرض میکنم از خونه میخواید بیاد بیرون، یه لحظه جلو آینه باستید، حزب اللهی‌گری و دینداریتون رو بذارید بیرون، چی باقی میمونه؟ علم، تخصص، سابقه، مدیریت، صلاحیت، مهارت، چی؟ خب نه دیگه، الان در آینه یک موجود متدین حزب الله میبینیم. خیلی خوب، متدین حزب الله که باید باشیم. چی داریم غیر از اون؟ ما از دینمون نون نمیخوریم؟ از دین نون خوردن همون چیزیست که ابا عبدالله میفرماید. مردم دور دین رو گرفتن چون نون تو دینه. والله دین از اونا جون بخواد، مال بخواد، وقت بخواد، آبرو بخواد، تو 100 تا سوراخ نمیشه پیداشون کرد. نگاه مادی به صورت عام، به صورت خاص تا کجا پیش رفته؟ روز عاشورا چند بار ابا عبدالله میگه من مالی از شما بردم، کسی رو کشتم، جرمی انجام دادم که مستحق مرگ. هر چی ازت سوال میکنه، به ما تستحلون دمی، به چه واسطه خون منو حلال کردید؟ پاسخ میخندن، دست نه روشونو برمیگردونن. یه کسی به حضرت میگه آقا خیلی سوال شما واضحه، خب چرا اینا اینجوری میکنن، چرا جواب نمیدن، خب واقعا خون شما چرا حلاله؟ حضرت نمیگه اینا نماز نمیخونن، روزه نمیگیرن، حج نمیرن، اینا رو نمیگه. میگه لأن بطونهم ملأت من الحرام، چون شکمشون از لقمه حرام پر شده. وقتی انسان مادیت براش مهم بود و خواست شکمشو پر بکنه، حسین کشی خیلی از او دور نخواهد بود. بلن که ما فکر بکنیم شاید قاتلان ابا عبدالله کی بودن؟ عمر سعد یه فرد پارساست، اصلا او رو به این دلیل انتخاب کرد ابن زیاد، گفت یه کسی رو بفرستم کربلا که به حسین ابن علی بخوره. بابای اون علی ابن ابی طالب، بابای این سعد ابن ابی وقاص، هر دو در شورای 6 نفره بودن در تعیین خلیفه سوم. اگر حسین عابد و زاهده، عمر ابن سعد ابن ابی وقاص در کوفه انسان پارسایی شناخته می شده. او باید بره که مردم همراهی کنن، بگن یه پارسایی داره میره حسین ابن علی رو بکشه. این فضا چجوری ایجاد شده؟ مهمترین عامل معاویه است. مهمترین عامل اونی که جامعه رو هل داده به سمت مادیگرایی و مردم رو آلوده کرده. نمونه عرض بکنم، یه وقتی معاویه دعوت میکنه افرادی رو که بیان برای بیعت، حالا یا با خودش یا با یزید. قاعده این بوده، افراد میومدن 100,000 سکه میگرفتن، بعد یک جلسه با حضور معاویه برگزار میشد، معاویه صحبت میکرده برای اینا. معاویه تو جلسه که میخواد صحبت بکنه، میونه یکی از این افرادی که اومده دائما به زمین نگاه میکنه و مثلا ناراحت و اینا. صحبت معاویه که تمام میشه، رو میکنه به این فرد، میگه که همه که بلند میشن، میگه آقا شما تشریف بیارید. میاد میگه من از اولی که دارم صحبت میکنم شما اصلا ناراحتی، همش به زمین نگاه میکنی، هیچ ناراحتی از من داری، کدورتی داری؟ این فرد کیه؟ حنات، عموی فرزدق، فرزدق شاعر در زمان امام سجاد علیه السلام، شعر معروفی داره. این میگه که جناب معاویه، شما ما رو دعوت کردی دین ما رو بخری، نمیگه ما رو دعوت کردی به ما هدیه بدی، صله بدی، اینو نمیگه دیگه، انقدر رسواه که روی رو میگه. میگه جناب معاویه، شما ما رو دعوت کردی اینجا که دین ما رو بخری، خب به همه 100,000 سکه دادی، به ما 70,000 سکه، دین ما دست دومه، خب به همه 100,000 دادی، به ما هم 100,000 بده. معاویه میگه برای این ناراحتی آقا 30,000 سکه بدین خدمت آقا. شما ببینین جامعه ای که نخبگانش و بزرگانش بیان 100,000 سکه بگیرن و بیعت بکنن با معاویه، از این جامعه اون وقت توقع معنویت و تقوا و اخلاق و امام شناسی میشه داشت؟ مثلا ول جامعه. یک نمونه عرض کردم، صدها نمونه در مورد معاویه هست. یه وقتی عبدالله ابن زبیر که خودش چه خبیث منافقیه، این عبدالله ابن زبیر زمینی داره در کنار معاویه، دوتاشون زمین ها کنار همه. یه روز کارگرای معاویه میریزن، کارگر عبدالله ابن زبیر رو میزنن، زمینش و مسئولش رو میگیرن. این نامه می‌نویسه به معاویه. معاویه نامه رو که می‌بینه نشون میده به یزید، میگه پسرم نامه رو ببین، به نظر چیکار باید بکنیم؟ یزید میگه کار بیخودی کرده بر شما نامه نوشته، همه چی متعلق به خلیفه است. میگه پسرم وقتی میشه با پنبه سر برید، چرا به زور و خشونت متوسل میشه؟ کاغذ رو برمی‌داره، برادر عبدالله ابن زبیر، من بابت عملکرد کارگرام و اینا از شما عذرخواهی میکنم، این نامه که رسید دست شما، زمین منم زمینه زمین شما، دوستان و برادر شما معاویه ابن ابی سفیان. یعنی معاویه عبدالله ابن زبیرم میخواد تطمیع کنه. بعد جامعه ای که بزرگانش عادت کردن به این که بچسبن به مادیات،
خواستی که چشم مردم به اونهاست و اونها باید زاهد باشن تا مردم زهد یاد بگیرن، رقابت دارن در این که بیشتر از دنیا بکنن. خب تو این جامعه مردم چه اتفاقی برشون خواهد افتاد؟ این کار معاویه است. خب بیام نقطه مقابل و تطبیق بدم با امروز. نقطه مقابل این دنیا پرستی که مردم کوفه بهش دچارن چیه؟ نقطه مقابل این دنیا پرستی و دنیا دوستی امام دوستیه، امام پرستیه. شب عاشورا ابو عبدالله به یارانشون میفرمایند که یاران من زیر آسمان خدا اصحابی بهتر از شما و خاندانی بهتر از خاندان خودم سراغ ندارم. تا همین جام خدا خیرتون بده، بیعتمو برداشتم، میخواید برید برید، دست خانواده منم بگیرید ببرید، اینا با من کار دارن. خب اینجا چیکار میکنن یاران ابو عبدالله؟ البته همه تو این فضای سنگین ساکتن تا اول فضل عباس اولین جمله رو بگه، بگه بریم که بعد از تو باقی بمونیم، چند سال بیشتر عمر کنیم. و بعد زهیر و دیگران شروع کنن صحبت کردن. اون وسط یه آقازادهی نشسته سرک میکشه، آقازادهی که این ایام شهادت پدر بزرگوارشه، اوی سرک میکشه. ابو عبدالله میگن که شما اگر بمونید همه شهید خواهید شد. او با سرک میکشه. اینجا دیگه تأمل نمی کنه، میگه که عمو جان میگید شما همه شهید میشید، این همه منم هستم جز همه؟ حضرت میتونن بگن بله، ولی نمیگن بله. میگن یادگار برادرم، مرگ در کام تو چگونه است؟ یه بچه 13 ساله، او میفرماید که احلا من العسل، شیرین تر از عسله. او اینو میگه، ابا عبدالله میفرمایند عزیزم تو هم فردا شهد شهادت مینوشی. نقطه مقابل دنیا دوستی امام دوستیه. خب امروز آقا امروزم ما میتونیم توقع داشته باشیم جامعه دنیا دوست نباشه و امام دوست باشه؟ یه حکایت بگم بعد یه تحلیلی عرض بکنم. در زمانی که آقای شهید ما رئیس جمهور بودن، یه نوجوان 13 ساله از شهر اردبیل بلند میشه میاد تهران. او جوان 13 ساله لاغرندام، صورت به خاطر سرما سوخته، قیافه مستضعف مظلوم، میاد و پرسون پرسون که رئیس جمهور کجا میشه پیدا کرد. اما رئیس جمهور که راحتی میشه پیدا کرد، میگن آقای رئیس جمهور فلانجا سخنرانی دارن. این میاد و مثلا جایی بوده بیرون نرده گذاشتن و نیروهای حفاظت بودن، میاد میگه که آقای خامنه‌ای اینجا صحبت میکنن؟ اونا میگن بله. میگم آدم آقای خامنه‌ای رو ببینن، نگاهی بهش میکنن، میگن پسر جان رئیس جمهور کشور که همینجوری نمیشه دید. میگه خیلی خوب، پس من همینجا پشت نرده وای میستم. آقای خامنه‌ای از کجا رد میشن؟ میگن از اونجا که بیان بیرون رد بشن، اون مسیر اونجاست. ایشون وای میسته که آقا رو ببینه. آقا که از جلسه سخنرانی میان بیرون که برن سمت ماشین سوار بشن، داد میزنه آقای خامنه‌ای. آقا وای میسته، میگه بچه 13 ساله‌ایه، من میخوام شما رو ببینم. آقا به محافظا میگن بذارید بیاد. میاد جلو و سلام میکنه. آقا میگن علیکم السلام، زبونش بند میاد، ولی از سلام کردنش آقا میفهمن که آذریه. شروع میکنن آقا آذری صحبت کردن، میگن ترک کجایی؟ اون میگه که ترک اردبیلم. یکم یخش باز میشه. آقا میگن خب حالا از اردبیل تا اینجا اومدی چیکار داری؟ این دیگه زبونش باز میشه، میگه اومدم آقای خامنه‌ای به شما بگم، از این بعد خودتون بقیه سخنرانا و بقیه مدعا هم بهشون بگین، کسی دیگه روزه حضرت قاسم نخونه. آقا میگن برای چی؟ میگه حضرت قاسم چند سالش بوده؟ آقا میگن 13 سال. خیلی خوب، آیا امام حسین علیه السلام به حضرت قاسم اجازه میدان داد یا نداد؟ آقا میگن بله داد. خیلی خوب، میگه من 13 سالمه، رفتم سپاه اردبیل، رفتم پیش امام جمعه، رفتم این بر اون بر، هر جا میرم نمیذارم من برم جبهه. مگه شما مرید امام حسین نیستین؟ مگه این حکومت اسلامی نیست؟ چرا نمیذارید من برم جبهه؟ منم 13 سالمه. آقا میفرمایند که لبخندی میزنن به سرتیمشون، میگن بیا تماس بگیر با حالا امام جمعه اونجا یا مثلا فرمانده سپاه، بگو کار این برادر رو راه بندازن. اسفند همون سال این عزیز 13 ساله به شهادت میرسه. برای شادی روی همه شهدا خوستن شهید، مرحمت بالازاده صلواتی هدیه بفرمایید. خب امروز چی؟ آقا ما میگیم مردم کوفه در انتظار شکست خوردن، چون امامشون رو نمیشناختن و لذا عاشق اون نبودن. ما چی؟ ما چطور؟ ما اماممون رو میشناسیم و عاشق او هستیم. هر کی میخواد مردم ما رو بشناسه بفهمه امام شناس و امام دوست هستن یا نه، بیاد این 48 سال رو نگاه کنه ببینه ما با نائب امام زمان چیکار کردیم، بعد میفهمه اگه امام زمان بیاد انشالله چیکار میکنیم. در دوران انقلاب نسبت به امام عزیزمون از سال 40 تا 57 همراهی کردیم، بالا پایین داشت اما اصل همراهی محفوظ بود. امام اومد، اون استقبال تاریخی رو کردیم، باش بیعت کردیم و تشییع جنازه او رو با جمعیتی بالای 10 میلیون نفر انجام دادیم. اینا نسبت به نائب امامه و من همیشه میگم خدایا به مردم ما نگاه کن، اینا به نائب امام اینجور عشق میورزن، اگه امام زمانو بفرستی انشالله چیکار میکنن. بیایم جلوتر، دوران جنگ، 8 سال دفاع مقدس، چیکار کردیم ما؟ مردم ما اون همسرشو، اون فرزندشو، اون نوهشو، اون برادرزادهشو، اون خواهرزادهشو فرستادن به جنگ. در چه حدی؟ زمان جنگ رو اونایی که یه سن و سالی ازشون گذشته خاطرتشون هست. چند تا پدر و مادر شهید دیدید که وقتی پیکر فرزندشو آوردن زیر تابوت شروع کنه داد و بیداد کردن که چرا بچه های ما شهید شدن؟ چرا بچه های مسئولین شهید نشدن؟ من ندیدم، نمیدونم، بعید شما هم دیده باشید، ولی از اون ورش تا جایی که دلتون بخواد دیدیم. از پدر و مادر شهدایی که مشکی نپوشیدن، با چی مشکی پوشیم؟ اومد خدمت امام، اون مادر شهید نشست کنار امام، از زیر چادرش عکس یه شهید رو در آورد، گفت آقا این پسر بزرگم محمده. دست کرد زیر چادر عکس پسر دوم رو در آورد، گفت آقا این عکس پسرم علیه. دست کرد عکس سوم رو در بیاره، دید شونای امام داره میلرزه. دوتا عکس رو جمع کرد، گفت 4 تا پسرم رو دادم که گریت رو نبینم. این مردم ایرانه. بعد این که پس شما نمیخوای مردم ایران رو با مردم کوفه مقایسه بکنی؟ هرگز، هرگز. من میخوام اون آسیب‌ها رو بگم تا ما تلاش بکنیم از اون آسیب‌ها کیلومترها دوریم، فرسنگ‌ها دورتر شیم. نه اینکه خدای نکرده اون آسیب‌ها در مورد مردم نجیب و پیغمبرزاده ما اصلا قابلیت صدق داشته باشه، هاشا و کلا. این زمان جنگ بود، دوره آقای شهیدمون. امام را از دست دادیم؟ بله. امام گفته بود بعد از من کی؟ نه، ما شنیدیم امام در یه جلسات خصوصی به یه کسی گوشه چشم داشتن. چیکار کردیم؟ پیکر امام رو زمین بود، با اون کسی که امام بهش گوشه چشم داشت بیعت کردیم، در کنار او بر پیکر مطهر امام نماز خوندیم. عجیبن، عجیبن مردم ما، در کنار آقای شهید بر امام نماز خوندن. خب دوران آقای شهید ما دوران فشار بود. خدا جمعی رفتگان رو غریق رحمت بکنه. پدر معنوی ما آیت الله مهدوی کنی می‌فرمودن ما دوران آقا رو خیلی سخت‌تر از دوران امام می‌دونیم. چرا؟ می‌فرمودن اول انقلاب امام اومد یه سیلی به جبهه طاغوت زد، اینا انقدر گیج بودن که همجوری میچرخیدن، تا امام بود اینا هم تو اون گیجی بودن، بعدم دفاع مقدس و اون موفقیت‌ها. ولی وقتی آقا رسیدن به این جایگاه، دشمن دیگه گیجیش پریده بود، نشست با حواس جمع طراحی کرد برای این کشور. چی کار کرد؟ تحریم‌های بسیار حساب شده و دقیق در حوزه‌های مختلف، و بسیاری از مسئولین سیاسی در دنیا به رؤسای جمهور ما بارها گفتند که 1/100 این تحریم و فشاری که علیه ایران اعمال شد نسبت به هر کشوری اعمال می شد، اون کشور تا حالا 100 بار اصلا پاشیده بود. مردم ما چیکار کردن؟ ایستادن پای آقا. حالا این وسط تو این فشار و تحریم فتنه دهه 70 کوی دانشگاه، دهه 80 انتخابات، دهه 90 بنزین، 401 اون بساط، ده سال گذشته اون کودتا. تو اینا پای آقا ایستادن. بعد چیکار کردن؟ این تشییع جنازه‌ای که اصلا در موردش حرف نمیشه زد. این که میبینید این فرعون پوشالی رئیس جمهور ملعون امریکا که انشالله خداوند هرچه زودتر خبر مرگ او رو به ما برسونه، این خبیث میبینید اینجور براشفته است. برای اینه یکی از ریشه های تکبر و آثار تکبر حسده. ملعون یه باری دید بالای 40 میلیون نفر اومد. اصلا چه معنی داره که رهبر یه جامعه بره توی کشور دیگه؟ کدوم کشور؟ عراق. عراقی که صدام اومد جنگ آغاز بکنه، میکروفون رو گرفتن جلوش، حرف زد، یه باری وسط حرفش باستاد، گفتن آقا بقیه صحبت، گفت بقیه صحبت ها هفته دیگه تهران. یه هفته میخواست ایران رو بگیره. اون کشور عراقی که میخواست این کار رو بکنه، برای تشییع آقای شهید ما یک روز تعطیل رسمی اعلام کرد که همه مردم عراق بتونن بیان. این اتفاق. خب این رفتار ما با آقای شهیدمون. و دوران جنگ چطور؟ چه جنگ 8 ساله، چه جنگ 12 روزه، چه الان. کلی فشار، کمبود، تورم، سختی، ما چجور واکنش نشون دادیم؟ تو هیچ کدوم از اینها عشق و محبت ما به نائب امام زمان کم نشد که بیشتر شد. پس این که عرض کردم اولین آفت مردم کوفه که اون رفتار رو رقم زدن این بود که امام نشناس بودن و لذا عاشق امام نبودن، مطلقا در مورد مردم ما صدق نمی کنه و انشالله بعد از این هم صدق نخواهد کرد. اگر عمری باقی بود انشالله فردا وارد دومین ویژگی و گرفتاری مردم کوفه میشیم و بس رو ادامه خواهیم داد انشاءالله. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، الا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین الذین بذلوا مهجهم دون الحسین علیه السلام. هدیه به پیشگاه زمین ساز و راهبر کربلا وجود نورانی امام مجتبی سلام الله علیه، صلوات شایسته هدیه بفرمایید.